بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و برادران محترم. عنوانی که برای این جلسه انتخاب شد اونقدر عام بود که بشه مسائل مختلفی رو توش طرح کرد. برای این جلسه سه تا نظریه، سه تا طرح به ذهن دوستان رسید. یکی اینکه کل جلسه رو به گفتگویی بگذاریم بدون هیچ برنامه‌ای. این یه مزایایی داره، این روش یه مزاری داره. بزرگترین ضررش اینه که تقریبا جلسه دیگه هیچ جهت خاص فکری نخواهد داشت، هیچ جهت محتوایی خاصی نخواهد داشت. ممکنه از کم ارزشترین بحثا برای شما تا مهمترین بحثا مطرح بشه. همه چیز بستگی به شانس داره. هم وقت شما محترمتر و عزیزتر از اینه که صرف این کار بشه و هم من فکر میکنم که مجموعاً دستاوردش برای چنین وقتی و جمعی محترم نخواهد بود. روش دوم این بود که یه صحبتی با یه موضوعی به انتخاب خود من انجام بشه. اونم به نظرم آمد که ممکنه اون موضوعی که من بهش توجه دارم به اون اندازه مورد توجه شما نباشه یا اهمیتش در ذهن شما اونقدر نباشه. به روش سوم من فکر کردم که برسیم بهتر ترجیحش بدیم و اون این که دو سه تا موضوع که زیاد مورد سؤاله و تو ذهن همه ما هست، گاهی به زبان نمیاریم، سؤالی که به لوازمش کسانی هم ملتزمن هم بهش عمل میکنن ولی راجع بهش صحبت زیادی نمیشه، بپردازیم. در این موضوع سؤالات زیادی تو جلسات متعدد پرسیده میشه و نظرات زیادی میخونیم و میشنویم. من تا حال کم دیدم جلسه‌ای که راجع به این موضوع به طور خاص یه بحث مستوفا به حسب وقت بشه و سوالاتی هم که جلسه دیگه که جلسه قبلی که ما دانشگاه فردوسی بودم خدمت دوستان به من رسید، اونا هم که مرور میکردم در این موضوع سوالات متعددی رسیده بود. تا حال هم یه جلسه مستوفا به این مسئله اختصاص ندادیم. من بخوام با اجازه شما این نوبت رو به پاسخ گفتن به حدود 10-15 تا سوال در یه موضوع خاص و دو موضوع مرتبط به هم که اینا رو خلاصه کردم در دو سوال بهش بپردازم. سوالی است راجع به عشق و راجع به موسیقی و این مسئله است که باش برخورد ایدئولوژیک به معنی خاص روزنامه‌ای، چه اثباتاً چه نفیاً با این مسئله برخورد زیاد میشه. اما کمتر جایی ما دیدیم که توی عرصه که در دسترس باشه بحث شسترفته ای شده باشه که هم تابع جو نشیم، عاشق تر از مجنون و معشوق تر از لیلی بحث نکنیم، هم یه برخورد صرفا فتوایی و رساله ای با مسئله نشه. گرچه برخورد فتوایی و رساله ای به جای خودش کاملا درست و محترمه ولی یه مقداری به در واقع علت یا به منات احکام بیشتر نزدیک بشیم، به ملاف احکام نزدیک بشیم و روشن بکنیم در این باب چه میاندیشیم. دوستان اگر به عرایض من اشکالی یا اعتراضی داشتن این رو مرغوم بفرمایم که نوشته هاشون بیاد اینجا، در حد وسع وقت اون نوشته و نظر دوستان رو اینجا میخونیم و قرائت میکنیم. اگر جوابی داشتیم میدیم، اگر جوابی نداشتیم که میگیم جوابی نداریم، باشه یه وقتی روش فکر کنیم. شما زیاد هم خوندید هم نوشتید، هم خوندید و هم شنیدید که مسئله موسیقی و عشق و فروع مسئله، حتی تا بحث رقص، تا بحث هر شرط که عشق زمینی و آسمانی کردن و بحث عشق جنسی و شهوت و این مسائل توی حوزه‌های اومده مطرح شده و مسئله رو بعضی‌ها خواستن گره بزنن با مباحث عرفانی. این تعبیر رو شنیدیم که آقا موسیقی راهی است به سوی خدا، یه روشی برای تلطیف باطن، برای عارف شدن، یه روش کم هزینه برای عارف شدن، یا عشق زمینی، عشق مجازی مثلا مقدمه‌ای و پلی باشه برای عشق حقیقی، یعنی عشق یه انسان به یه انسان مقدمه و بستری باشه برای عشق به ماورای انسان و ماورای طبیعت. کسانی با این استدلال وارد مسئله عشق و موسیقی و مسائل شدن، کسانی هم از در مخالفت مبنایی با این مسئله وارد شدن. من با اجازهتون میخوام امشب در این دقایقی که مزاحمتون هستم نظر خودم راجع به این مسئله بگم، با اثبات نظر من نیست، با استناد به نظر بزرگانی هم در اندیشه حوزه عرفان کلاسیک هم در حوزه فلسفه، با مشربهای مختلف فلسفی که فیلسوفان ما هم به مسئله موسیقی و هم به مسئله عشق پرداختن، عرفای ما در عرفان کلاسیک به مسئله پرداختن، بعضی متکلمین ما به این مسئله رو مورد بررسی قرار دادن، در علم اخلاق عالمان و نظریه پردازان بزرگ اسلامی در علم اخلاق به مسئله پرداختن، حقوقدانان و فقها هم راجع به این مسئله بحث حقوقی و فقهی کردند. حداقل در 5 حوزه به مسئله عشق و مسئله موسیقی تو فرهنگ اسلامی بهش پرداخته شده. همه جا نظرات یکسان نیست، اما در مواردی که نظرات نسبتاً یکسانی یا نزدیک به هم گفته شده، من سعی کردم خیلی خلاصه بعضی از این نظریات رو جمع بکنم و اون چیزی که به ذهن خود منم میرسه در ذیلش بیان بکنم. فکر میکنم اگر خودتون میخواستید یا بخواید راجع به این مسئله وقت بگذارید مستقلاً، ساعت زیادی رو باید برید سراغ منابع متعددی و مطالعه بکنید. ما این کار رو سعی کردم براتون آسون کنم. از دوستانی هم که ایستادن من شرمنده ام، اگر امکانش باشه که بشینن که خسته نشن، چون این بحثی است که عاشق کشه، نمیدونیم از این در آره سالم بریم بیرون، طول میکشه یه مقداری. مسئله ای که به عنوان سنگ بنای این بحث من مطرح میکنم، این سوالی است که خود بچه‌ها پرسیدن از ما بارها با تعابیر مختلف، و سوالشون اینه که به نظر من این تعبیری که کردن، حالا من عین دو تا از سوالات دوستان رو تلفیق کردم به شکل یه سوال در آوردم، اینا عین متنی است که در اون جلسه دیگه دوستان تو همین دانشگاه دادن، لطف کردن دادن که من فرصت نکردم اونجا بهش بپردازم. حالا جو مسئله هم فکر کردم، هم نکات رو یادداشت کردم که با تفصیل بیشتری بگم. پرسیدن که به نظر من موسیقی و عشق و حتی شهوت امری فطری است و هر نوع مبارزه یا مقاومت در برابر آن به شکست می‌انجامد و هیچ توجیه فلسفی نیز ندارد. و سوال دوم، آیا شما با این نظر که موسیقی راهی به سوی خداست، موسیقی و عشق راهی به سوی خداست، موافقید؟ ببینید، اولا لازم نیست که عشق و موسیقی و رقص و اینا حتما راهی به سوی خدا باشن تا مجاز باشن. یک، یعنی نکته اول اینه که ما لازم نیست ثابت کنیم اینا راهی برای عبادت هست، یه شکل عبادته، تا بگیم پس چون عبادت خداست و به عرفان وصل شد پس مجاز است. لازم نیست هر چیزی عرفانی باشه تا مجاز باشه. سوال کننده، یعنی هر کسی سوال بزنش میاد، به نظر من دو تا سوال از هم تفکیک کنه، یعنی مشکلش مشکل عرفانه یا مشکلش مشکل عشق و موسیقی است، اونا جدا جدا باید بهش پرداخته بشه. مشکلات وقتی مخلوط میشن هم تو پاسخ به مشکل برمیخوریم و هم تو استدلال به نفع پاسخ. موسیقی که بگه مثلا کسی گرسنه شه احتیاج به غذا داره، بعد بیاد هی اثبات استدلال کنه که غذا هم غذا خوردن هم یه راهی است به سوی خدا، یه نوع عبادته، هیچ ضرورتی نداره شما اثبات کنید غذا خوردن نوع عبادته یا رأی ربطی به عرفان داره، گرچه تو فرهنگ اسلامی همه چی ارتباط داره به عرفان و به معنویت و تفکیک مکانیکی، تفکیک موزاییکی بین ماده و معنا ما نداریم، ولی چه ضرورتی داره اثبات این مسئله؟ چی اونجا مشکل؟ حالا در واقعون خودشون میان میبینن اشتباه شده، میرن بیرون دیگه. حالا چی در میخواد باز بذاره، هر کی در باز بذاره، هر کی میخواد بیاد تو. اینا بس که از قبل میدونستن موضوع بحثیه. بنابراین این مسئله رو ما یکی یکی باید حلش کنیم. ما جداگانه با قطع نظر از اینکه موسیقی و عشق یه مسیر عرفانی است یا نیست، نظرمون راجع به این مسئله اول بیان بکنیم. راجع به این مباحث به نظر من توی هم روزنامه ها و هم تو بحث های به اصطلاح روشنفکری خیلی کیلویی بحث میشه. ما اولین تصمیمی که باید بگیریم اینه که وارد این حوزه ها وقتی میشیم تصمیم داشته باشیم که کیلویی بحث نکنیم. ما در این مباحث احتیاج به ذره‌بین داریم و حالا نمیدونم چقدر وقت برای یک سوال بگذاریم منطقیه، ولی چون این سوال مصری هم هست و مهم هم هست به نظر من، من بخش اول وقت بود، شاید بخش اساسیش بشه، اختصاص میدم به این مسئله. عرض کردیم که در باب هم موسیقی، هم هنر، هم عشق، هم رقص، چون رقص تو حوزه عرفان هم بحث شده، رقص عرفانی یا سماع که یه بحث وسیع بین عرفای کلاسیک توی باب هست که اساساً این چقدر رقص، رقص بدن انعکاس رقص روح یا نیست و این به کدام قوه از قوای فرد مربوطه و رو همین ارزش گذاری کردن. البته اینا معمولاً از عرفان غیر اسلامی وارد بحث عرفان اسلامی شد، ولی عرفای مسلمان هم به این مسئله پرداختن جوری که زاویه شدیدی پیدا نکنه با مبانی عرفان اسلامی. چقدر موفق بودن یا نبودن من الان در مقام داوری نیستم. فیلسوفان ما از مشربهای مختلف فلسفی راجع به این مسئله نظر دادن. تو عرفان کلاسیک این بحث هست، عرض کردم علماء اخلاق، بحث فقهی و حقوقی، و در قرآن و حدیث مستقیما با این عبارات چیزی ما ندیدیم لااقل، اما به التزام، به تضمین یا به نوعی ملازمه منطقی اظهار نظر راجع به این مسئله میشه پیدا شد. وارد بحث عشق به طور خاصم الان من نمیخوام بشم، دامنه بسیار وسیعی داره بحث عشق حقیقی و مجازی که یه فصل مشوقی تو فلسفه و عرفان ما راجع بهش بحث شده، یه بحث مستقلی تو مایه عشق و عاشقی یه وقتی دیگه انشالله توی بحث وارد میکنیم و اونجا توضیح میدیم که تو فلسفه و عرفان ما با مکتب‌های مختلف توضیح دادن که اصلا بنیاد عالم بر عشق است. این که میگم تعبیر مجازی نیست، تعبیر حقیقی است. یعنی حالا توضیحشو خواهم داد که به چه معنا بنیاد عالم، بنیاد جهان واقعا نه مجازن و شاعرانه تو فلسفه و عرفان دینی بر عشق گذاشته شده. فقط هم تو فلسفه و عرفان ما نیست، در عرفان هندی، در عرفان یونانی، در عرفان ایرانی قبل از اسلام این بحث بهش اشاره شده. حتی بعضی مثل شیخ اشراق یا دیگران که این بحث رو کشیدن تو حوزه فلسفه اسلامی صریحا هم گفتن که ما مواد دستی این بحث توی عرفان ایرانی قبل از اسلام وجود داره، در حوزه افلاطونی و نو افلاطونی توی فلسفه یونان وجود داره این بحث. این بحث مخصوص به عرفا و فلاسفه ما نیست و به همین دلیل هم بعضی دیگه از حکما و متکلمین ما با این نظر مخالفت کردن. توضیحشون این بوده که این نوع نگاه کردن به مسئله عرفان یه نگاه اسلامی نیست و بیشتر ملهم از عرفان بشری است. من قضاوت الان راجع به این مسئله نمیخوام بکنم، یک تقسیم بندی تاریخی بسیار سریع نسبت در این مورد عرض میکنم خدمتتون و بعد نتیجه که میخوام میگیرم. این مسئله که عاشق شدن به یک سیرت زیبا یا صورت زیبا، عاشق شدن به یک منظره زیبا، یک موسیقی زیبا، همه اون چیزا که موضوع عشق خداوند مستقیما نیست که ازش تعبیر شده به عشق مجازی و بعد ارتباطش با عشق حقیقی که عشق به خداوند است که تنها موجودی که فلاسفه و عرفا تنها چیزی که لائق عشق خاص خالص حقیقی به ذاته او رو دونستن، اون که اینا میتونن این عشقهای دیگه میتونن وسیله و ابزاری باشن برای تلطیف باطن، برای کمک به معنویت حقیقی، برای محبت به خدا میتونن باشن، یا خود اینا مانعی هستن در سر راه او عشق حقیقی. چون هر دو نظریه تو فلسفه و عرفان ما هست. بعضی ها گفتن این عشقهای مجازی، عشق به یه آدمی، عشق به یک محیطی، به یک منظری، به یک چیزی مانع عشق حقیقی است. بعضی ها گفتن کمک به عشق حقیقی است، البته با شرایطی، نه هر نوع عشقی. یه عده‌ای که قبول کردن این عشقهای بشری میتونه مقدمه باشه برای عشق توحیدی، اونا مطلق نگفتن رو، یه قیودی آوردن، گفتن با قیودی برای بعضیا در بعضی شرایط و بعضی از انواع عشق و با بعض در برای رسیدن به بعضی از مراتب معنوی، یعنی 4-5 تا بعضی آوردن که هر کدومش منطقا یه قیده، اطلاق نداره. این 4-5 تا قید رو آوردن و بعد گفتن با این 4 تا قید موارد رو میپذیریم که این چیزی وجود داره. اما بلافاصله بین این نوع عشق با شهوت تفکیک کردن، گفتن عشقی که مدار شهوت جنسی است، یعنی تمام توجه به بدن طرف عشقه، این عشق قطعاً او عشقی که ما تو فلسفه و عرفان ازش بحث میکنیم میگن قطعاً این اونیست، چون این عشقیست که حیوانات هم نسبت به هم دیگه دارن. این عشق مخصوص انسان نیست. این مبدا عشق غیر از اون عشقی که اونا ازش بحث میکنن. در مورد موسیقی هم همین رو میگن که عشقی که ما ازش به ایمان عشق مجازی مقدمه عشق حقیقی بحث میکنیم، عشق از نوع عشق حیوان به حیوان نیست، عشق به بدن نیست. دقت کنید، این اولین نکته که بعضی خواستن مسئله عشق بین دو تا انسان رو که از این نوع خاص غریزیشه، این رو بگن آقا راهیست به سوی خدا، یا موزیک مثلا هیوی متال رو بگن که آقا این راهیست به سوی عرفان و معنویت، این روشن بشه که اون دسته از عرفا و فلاسفه که راجع به مسئله عشق و موسیقی بحث کردن مطلقا این نوع عشق و این نوع موسیقی رو نگفتن. این اولین استثناء رو همشون زدن. این یک نکته که خیلی مهمه برای تبیین مسئله، که اون عشق افلاطونی، عشق به مظاهر خدا رو از هر طرف که بتراشید با اون مفهوم مورد نظر بعضی‌ها که دنبال توجیه عرفانی هستند برای شاهدبازی و برای اباحیگری و میخوان یک سکس صوفیانه از توش در بیارن، سکس با محمل تصوف یا شرابخواری با محمل وصول و سلوک و اینها، این سازگار نیست. بنابراین همه عرفان‌های مدرنی که با از طریق LSD و ماریجوانا و حشیش و این چیزا عارف میشن و وارد ملکوت و عوالم بالا و هپروت و اینا میشن، این روشن باشه که عرفان مدرن به این معنا، اسمشو بذاری سما، اسمشو بذاری رقص عرفانی، اسمشو بذاری عشق عرفانی، اینا چیزاییست که به فلسفه و عرفان و اون استدلال هایی که در حکمت و عرفان کلاسیک ما شده هیچ نسبتی نداره. البته قبل از اینکه نکته دوم رو بگم این توضیح هم من بدم، توی فرهنگ اسلامی برخلاف فرهنگ ریاضت شرقی و بودایی، عرفان و ادیان آسیایی، و برخلاف معنویت از نوع مسیحی به خصوص در قرون وسطا که دیگه الان اثری از اون نمونده، این مسیحیت فعلی مسیحیت موقع نیست مطلقا، تو معرفت شناسی تغییر جهت داده، تو آنتولوژی تغییر جهت داده، تو فلسفه سیاسی کلن عقب نشینی های اساسی، این اون مسیحیت، خود اون مسیحیت مشکلات اساسی داشت، ولی اینی که هست این تازه باز اونم نیست. برخلاف حتی معنویت از نوع مسیحی و معنویت از نوع شرقی و بودایی، تو فرهنگ اسلامی حتی عشق چرا میگیم، حتی خود شهوت، شهوت گناه نیست، شهوت به رسمیت شناخته شده. ضروری نیست ما دست و پا بزنیم برای که شهوت رو توجیه کنیم با 3-4 تا واسطه منطقی عشق رو تبدیلش بکنیم به عشق مجازی و تبدیل عشق به خدا و فلان تا آخرش از توش این در بیاد، هیچ ضرورتی نداره. تو فرهنگ اسلامی شهوت تابو نیست، شهوت محرم نیست، حرام نیست. اسلام شهوت رو نمیخواد سرکوب کنه، نمیخواد نفی کنه، اسلام شهوت رو تعدیل میکنه، این کنترل میکنه، مهار میکنه و در خدمت ارتقا و تکامل انسان قرار میده. این هنر بزرگ اسلامه. تو فرهنگ عرفان آسیایی و شرقی برای که گناه جنسی نکنن خودشونو عقیم میکردن، هنوزم میکنن بعضیشون، بین بعضی فرقهای بودایی و برهمن هستن کسانی که برای وصول به نیروانا، برای اوج معنوی خودشو عقیم میکنه، میگه وقتی من نیروی جنسی در من بمیره، وقتی نیروی جنسی در من مرده باشه، دیگه من دنبال اشتغالات جنسی و بنابراین گناه جنسی نمیرم، فرصت بیشتری پیدا میکنم برای توجه خاص به حقیقت مطلق، یا خودشو کور میکنه برای که توجهش به طبیعت زیاد وصل نشه تا بتونه به ماورای طبیعت فکر کنه. این یه فرهنگ. یه فرهنگم فرهنگ غرب فعلیست که معتقده به اصالت لذت تا قرون آخر، یعنی میگه آقا شهوت و همه امیال غریزی رو نه که به رسمیت میشناسیم بلکه میپرستیم، یعنی غریزه و لذت، لذت جنسی باید ارضا بشه به هر قیمت و تا هر جا که میشه. پس ما دو تا تفکر داریم، یکی تفکری که شهوت رو مطلق میکنه، یکی تفکری که شهوت رو عقیم و سرکوب میکنه. اسلام با هر دو فرهنگ مخالفه. اینا رو دارم میگم برای که ما احتیاجی به استدلال عرفانی برای برسمیت شناختن غریزه شهوت در انسان، برای ارضایش در مسیر مشروع و معقول نداریم. گرچه در یک توجیه بالاتر ارتباط داره این مسئله، یعنی تو فرهنگ اسلامی هیچ چی نیست که با معنویت بی ارتباط باشه، حتی غذا خوردن و حتی همین ارتباط جنسی و نیازهای جنسی که دیگه اینا مال همه حیوانات، یعنی وقتی میخوان غرایز حیوانی رو مثال بزنن یکی مثال به خوردن و خوابیدن میزنن، یکی مثال به همین روابط جنسی، از اینا دیگه حیوانی تر نیست، یعنی هیچ حیوان نیست که این کارو نکنه، مشترک در همه. در این حال تو فرهنگ اسلامی همین حیوانی و غریزی ترین اعمال رو تبدیل میکنه به عبادت و تبدیل میکنه با بالاترین قله های معنویات گره میزنه. مثلا میگه حج مستحب میخوای بری، به جای حج مستحب اگر تو یک دختر و پسر جوان رو زمینی ازدواجشون رو فراهم بکنی که نیازه هم نیازشون به تشکیل خانواده و هم نیاز جنسیشون از راه مشروعی تأمین بشه، تو پاداش او حج رو بلکه بیش از او گرفتی. یعنی برای حج که یک تجربه بالای باطنی و معنوی است، یه رفتار سلوک عرفانی است، برش بدیلی که قرار میده چیه؟ تأمین نیاز جنسی دو تا انسان. یا در مورد سیر کردن گرسنگان رو، سیر کردن گرسنگان رو اسلام در درجه بالاترین سطوح عبادی و عرفانی قرار میده. هر کس چقدر گرسنه را سیر کند، چقدر برهنه را بپوشاند، چقدر به خداوند نزدیک شده است. این معنیش اینه که اسلام به نیاز جنسی، به شهوت و به نیاز به غذا، مسئله گرسنگی و سیری، اینها رو یه چیزای مادون شأن انسان، یه چیزای نجس کثیف، اینا ما رو از معنویت دور میکنه، اینجوری نگاه نمیکنه. تو فرهنگ اسلام مادیات و معنویت در هم تنیدن. همین مادی ترین عمل تو معنوی است اگر با اعتدال و در مسیر درست انجام بشه. تو فرهنگ اسلامی عشق زمینی گناه نیست، حتی شهوت گناه نیست. تفکر اسلامی، انسانشناسی ما برخلاف انسانشناسی دینی و مسیحی در غرب، در مفهوم گناه اولیه از نوع مسیحی غرق نشده. تو فرهنگ مسیحی میدونین میگن هر کس به دنیا میاد گناهکار به دنیا میاد، بعد با غسل تعمید به طور سمبولیک تطهیر میشه، به طور حقیقی هم باید نجات، تنها راه نجات در کلیساست و از طرف دو هم امکان هیچ فعالیتی وجود نداره، منتظر فیض مقدس باید باشی از طرف کلیسا. ما همه گناهکار به دنیا میایم تو اون فرهنگ، مقصرش هم آدم و حواس که او گناه اولیه رو کردن در بهش و معلوم نیست به ما چه مربوطه. تو فرهنگ اسلامی درست به عکس، همه بیگناه به دنیا میان. این روایت پیامبر اکرمه که هر کسی که به دنیا میاد پاک و مطهر به دنیا میاد، بعد خانوادش، محیطش، جامعهش، شرایط و موقعیت ابتدا، بعدن هم که خودش روش میکنه خودشه که تصمیم میگیره این وسط و خودش رو آلوده میکنه. یعنی ما همه به تدریج خراب میشیم. تو فرهنگ مسیحی اینجوری نیست. فرهنگ اسلام درست به عکسه. همه بیگناه به دنیا میان. ما غرق در گناه اولیه نیستیم. ما بدهکار، بدهکار برای بدهی که ما توش نقشی نداشتیم نیستیم و همه میتونیم خودمون رو نجات بدیم. البته نجات دست خداونده، ولی همه در نجات خودمون سهم داریم و مسئولیت داریم. این فرهنگ اسلامیه. وقتی تو این فرهنگ ما از ارضاء غرایز طبیعی خودمون، از ارضاء غریزه شهوت، غریزه گرسنگی خجالت نمیکشیم، ما شرمنده نیستیم، این گناهی نیست که ما انجام میدیم. البته وقتی که در مسیر مشروع انجام بشه، اون این قید مسیر مشروع رو همیشه توجه داشته باشید که حالا اون رو بیشتر توضیح میدم. ما احساس شرم و احساس گناه نمی کنیم برای تأمین متعادل و مشروع نیازهای غریزی خودمون. ما مواجهه متعادل انسانی و اخلاقی می کنیم با همه غرایز خودمون، حتی شهوت جنسی. و بنابراین تو فرهنگ اسلامی هر نوع ارضاء شهوت یه عمل لزوماً حیوانی پست دنیوی ضد الهی اینا نیست. ما میتونیم این عمل حیوانی رو مثل یک انسان، مثل یک عمل انسانی انجام بدیم، غذا خوردن یا همه تأمین همه نیازهای غریزی رو. اعمال حیوانی رو ما باید انسانی بکنیم. اسلام آمده همین رو به ما یاد بده. امام رحمت الله علیه یک تعبیری داشت، گفت اگه از من بپرسن انبیا برای چی آمدن یه جمله میگم، میگم انبیا آمدن به ما بیاموزن راه تبدیل مادیات به معنویات رو، یعنی به ما یاد بدن چجوری ماده رو به معنا تبدیل کنیم با نیت و با عمل صالح. این خیلی به نظر من جمله بلندیه. فکر میکنید فرق ازدواج با زنا در چیه؟ ما وقتی میگیم یعنی چیه که روابط جنسی رو مشروع میکنه یا نامشروع میکنه؟ اون چیه؟ فیزیک خارجی عمله؟ نه، اون بخش درونی این عمله که مربوط میشه به نیت اون فرد، به این که من کیم، چه دارم، به عنوان یک انسان چه کار دارم میکنم. تو فرهنگ اسلامی ازدواج معنیش این نفی زنا، زنا یعنی روابط صرفا جنسی بین دو نفر، روابط نامشروع معنیش اینه دیگه، یعنی دو تا آدم به محض اینکه تحریک جنسی شدن روابط جنسی با هم برقرار کنن، هیچ استدلال انسانی برای این کار ندارن، فقط فشار غریزیه، همون چیزی که همه حیوانات بهش گرفتارن، هیچ استدلال انسانی برای این کار ندارن و فارغ از اخلاق و فارغ از حقوق این کارو دارن میکنن. دو تا موجودی هم که یک میلی در اینا فشار آورده میخوان از او خلاص شن، بعدم که ارضا میشن از هم دور میشن، فاصله میگیرن میرن، نه کسی حقی به گردن کسی داره، نه اخلاقی، نه هیچی متوجه اونا نیست. فرق ازدواج با زنا همینه، هر دو توش ارضاء غریزه شهوته، چون شهوت گفتن تو فرنگستانی تابو نیست، منتها یکی با رعایت اخلاق و حقوق انسانی، یکی بدون رعایت اونا، یکی با احساس مسئولیت در برابر هم، یکی بدون اونا، اینا وجود داره. ما توی بعضی حد تو دعاهای ما اینا هست که میگم، در دعاهای ما به ما آموزش دادن که تو صحیفه سجدیه دعا هست، در جای دیگه هم داریم، میگه سپاس خدای را که به ما قدرت و نعمت زیبایی شناختی داد، قدرت تشخیص زیبا و لذت بردن از زیبایی را داد، سپاس خدای را که به ما قدرت و توان لذت بردن از تغذیه و شهوت، همین نیازهای طبیعی خداوند به ما دادی نیرو رو، و تو روایات ما با این مسئله اینجوری برخورد شده، خدای را سپاس که این لذت را بر ما حلال کرد و منع نکرد، ولی آن را تعدیل کرد، یعنی ما به عنوان یه انسان این کار انجام، نه به عنوان یک حیوان مثل یک حیوان. زیبایی شناسی همین حسی و سوری در چارچوب درستش کاملا انسانی و الهی است، و ما تو فرهنگ دینی تا جایی که دیدیم هیچ چیزی من ندیدم رفتار یا فرهنگی که به ایجاد عقده جنسی در آدما منجر بشه، وجود نداره چنین چیزی، برای که عقده جنسی خودش مانع کمال، مانع تکامل الهی است، باعث خروج انسان از اعتدال الهی است. فقه اسلام تو بقیه نظام‌های حقوقی که راجع به حقوق جنسی بحث کردن و اخلاق جنسی، برید ببینید، اونایی که حالا خودش یک ترمی برای مطالعه و مباحثه است، توی کمتر نظام حقوق جنسی وجود داره مثل اسلام که تمام موانع رو جز اخلاق و حقوق، یعنی جز انسانیت، از برابر ارضاء نیاز جنسی برداشته، اسلام همه موانع رو برداشته، یعنی مانع سد زمان رو، سد مکان رو، سد نژاد، سد طبقه، سد حتی سن و عمر، هیچ سدی نگذاشته در برابر تأمین مشروع نیاز جنسی، فقط مسئله اخلاق و حقوق رو، قیود اخلاقی و حقوقی گذاشته که این عمل شما مثل دوتا انسان به هم نزدیک میشید، نه مثل دوتا حیوان. تنها چیزی که اسلام گذاشته همین بوده، ولذا جز آسانترین کار تو فرهنگ اسلام مسئله ازدواجه، جز آسانترین کاره، این عرف ما و آداب قومی و ایرانی و این کاره که تو ماها رسمه، و از همه مهمتر این فرهنگ تجمل و مصرف‌گرایی غربی که بین ما رایج شده، ایناست مانع ازدواج. این یه نگاه که ما محرومیت جنسی رو ندیدیم اسلام جایی توصیه بکنه، توصیه به عکسش میکنه که همون آغاز بلوغ جنسی که نیروی شهوت در پسر و دختر بیدار میشه، اسلام توصیه میکنه که دو تا چیز رو، دو تا کار انجام نشه، یک سرکوب این نیاز به طور مطلق، نفیش و ندیدنش، این نباید باشه مگر تا حدی که امکان نباشه و ضرورت و اینا و بحث دیگه است، که وقتی که امکانش نیست و مشکلاتی که حالا هست دیگه، سن ازدواج بالا میاد، اون مقدارش که فرهنگی که باید حلش کنیم، اون مقدارش هم که ریشه های غیر فرهنگی داره، تا یه حدی خب مجبور تمام تو همه جوامع پل جمله محدودیت های وجود داره بسته به امکانات کشور. از اون طرف تحریکش، تحریک این قوه هم باش برخورد کرده، برای که خودش به اندازه کافی همیشه غریزه شهوت موتورش روشن هست دیگه، اون موتور کمکی دیگه نمیخواد. مرحوم آقای جعفری یه تعبیری داشتن، علامه جعفری رضوان الله علیه، میگفتن که غریزه کلن اینجوریه و به طور خاص شهوت و نیروی جنسی مثل یک منبعیه، منبع آبی که بالا گذاشتن در ارتفاع بالا، این به طور طبیعی اصلا هست دیگه، با پمپاژ کردن نمیخواد، احتیاج به تحریک از طریق نمیدونم رمان و داستان و فیلم و توضیح و صحبت و جنسی کردن فضا و اینا دیگه احتیاج به تحریک مضاعف نداره، احتیاج از این طرف به مهار و کنترل داره، برای که این قدرت و این نیرو اونقدر قوی است و خداوند این نیرو رو گذاشته در انسان و این باید قوی باشه تا نسل بشر تداوم پیدا بکنه. این قدرت اینقدر قوی است و این ذخیره که میدونید بعضی از روانشناسا، بعضی از کسایی که راجع به انسان مطالعه کردن، مطالعات محدود یک جانبه، اصلا این رو قوی ترین غریزه در انسان‌ها دونستن. و یک کسی مثل فروید پیدا میشه میگه که اصلا موتور تاریخ غریزه جنسی است، اصلا تمدن‌ها رو غریزه جنسی ساخته و نابود کرده، جنگ‌ها و صلح‌ها پشتش این مسئله است، حتی کوچکترین رفتار فردی، رفتار سیاسی، اقتصادی، این همه رو یه جوری ارجاع میدن به این مسئله. این البته مبالغه است و زیاده روی است، چون که از اون طرف کسانی این نیاز رو نبینند و به کلی انکار بکنند. اسلام تا جایی که ما آموختیم و دیدیم این است که حکیمان ما هم توصیه کردند که عشق به همین مفهوم بشری و که توش توأم با گرایش جنسی هم هست و کاملا هم طبیعی است، ولی اسلام با اخلاق و با حقوق مهارش میخواد بکنه که جامعه از حالت انسانی خارج نشه و تعادل داشته باشه، اینو نباید سرکوب به عقیم کرد، نباید تحریکش کرد، چون این چیزی نیست که بشه نفیش کرد و باش مبارزه کرد، چیزی هم نیست که تسلیمش بشیم. حد تعادل باید درش رعایت بشه، لجام اخلاقی بزنیم بهش اما نفیش نکنیم، تابوش هم نکنیم. یه تعبیر دیگه توش اینه که این یه امر طبیعی است که در کنترل ارزش‌های ماورای طبیعی باید قرار بگیره، مثل هر نیاز طبیعی دیگر ما انکار نباید بشه، باید مهار بشه. و باز به عبارت اینا که میگم، هر کدوم از اینا عبارتی است که بعضی از حکما ما تو متون فلسفی و عرفانی به کار بردن. یه تعبیر دیگه که به کار میبرن اینه که مقاومت در برابر لجام گسیختگی شهوت باید کرد، نه در برابر اصلش. ما در برابر شهوت دلیل لجام گسیختگیشون میگیریم تا قدرت تخریبی شهوت تبدیل بشه به قدرت سازنده، یا به عبارت دیگه این قدرت رو نسبی و مشروطش میکنیم، تختهش نمیکنیم. اگر نفی بشه اون نیرو، ما یعنی از سقوطش در ابتذال جلوگیری میکنیم نه از اصلش. والا اگر کسی اصلش رو بخواد نفی بکنه، این نیرو شورش میکنه. نیاز جنسی، قوه جنسی یه چیزیست که اگر بیش از اون چه که اعتدال و عدالت اقتضا میکنه باش برخورد بکنی، سرکوبش بخوای بکنی، نفیش بکنی، بخوای نبینیش کلا، این شورش میکنه و یا بیمار میکنه. از اون طرف اگر مطلق بشه، اگر غریزه جنسی مطلق بشه، یعنی تلطیف و تعدیلش نکنید، رهاش بکنید، همه چیز رو به لجن میکشه، همه چیز رو، همه صحنه ها رو آلوده میکنه و تبدیل میشه به یک دیو خطرناکی که یک غول وحشی که از این بطری که بیرون اومد دیگه با آسونی نمیشه دوباره برش گردون تو بطری. یه قولیه که از یک بطری اومد بیرون دیگه نمیشه مهارش کرد. جوامعی که بلا سرشون اومده بریم ببینیم از نزدیک، آماری که رسما خودشون میدن بررسی کنیم ببینیم اینا رو. اینا شعار نیست، فریضه شهوت، نیروی جنسی، یک دیکتاتور تمام عیاره که اگر مهار نشه کار رو به خشونت جنسی، به جنون جنسی، به جنایت جنسی میکشونه و عقب نشینی نمیکنه. اگه تسلیم مطلقش بشید، فرد و جامعه مثل کرم در ارتجاع ضد انسانی میلولند. یه تعبیری بعضی به کار بردن که آقا این مسئله حجاب و مسئله مهار کردن چیز، بالاخره حجاب به معنای نظم دادن و مهار کردن غریزه جنسی است. معنی حجاب چه در زن چه در مرد و به خصوص در زن، معنی حجاب اینه که ما نمیگذاریم شهوت مهار گسیخته عمل کنه، ما نمیذاریم این قول از تو بطری بیاد بیرون، ما باید بر او حکومت کنیم نه او بر ما. معنی حجاب اینه. حالا من به نوع حجاب و مدل حجاب و قانونش و تبیین اینا کار ندارم، دارم راجع به اصل مسئله ارتباط توأم با عفت بین زن و مرد دارم صحبت میکنه. این مسئله ایست که گفتم از فلسفه و عرفان تا کلام تا مباحث حقوقی بحث شده قرنها روش و تو دنیای مسئله مهم میسنی الان. شما فکر نکنید که وقتی که حجاب در کشورهای اروپایی که شعارشون آزادی و حقوق بشر و تساهل و تسامح بوده، وقتی حجاب یک دختر ممنوع میشه، فکر نکنید اینا یک تصمیم موضعی و موردی است. الان داره در کل کشورهای اروپایی گسترش پیدا میکنه. یعنی الان هر چند هفته میگذره یه ایالتی یه پارلمان یه چیزی اضافه میکنه. اینکه یک زن یه دختر به اراده و میل خودش رو میخواد بپوشونه، نمیخواد اجازه بده که با او، با بدن او و با جاذبه های جنسی او که به طور طبیعی خداوند به او داده، با او تجارت بکنن. نمیخواد او رو به جنسیتش بشناسن و به جسمش. معنی حجاب اینه که وقتی زنی با دختر با حجاب میاد و همطور مرد، معنیش اینه که ما توی عرصه عمومی، تو خیابون، تو دانشگاه، تو تاکسی، تو پارک، تو کتابخونه، ما نه مردیم نه زنیم، ما انسانیم. معنی حجاب اینه. معنیش اینه که جنسیت من، هر کس که هستم، مال همسرمه. جنسیتم مال اون مرد یا زنیست که با او پیمان عشق میبندم و من با مسئله عشق تجاری برخورد نمی کنم. اینا خیلی پیامای بلندی غرب و دنیا نمیتونه پیامو تحمل کنه. این کل اتوریتی اونا رو به هم میریزه. لذا الان ممنوع دارن میکنن، در کل کشورهای غرب دارن ممنوع میکنن که هیچ دختر و زنی با حجاب نه حق داره بیاد تو دانشگاه، نه حق داره مسئولیت حکومتی بگیره، مدیریتی بگیره، نه هیچی. کم کم کارت اعتباری هاشون. اینا به نظر من تصمیم بسیار مهم تاریخی است. اینا تمدن نشون میده که تمدن بشری داره از یه مرحله وارد یه مرحله دیگه ای داره میشه. این اتفاقی نیست که پاپ همین چند هفته پیش اعلام کرد که از بزرگترین مشکلات ما مسئله مفاسد جنسی و همجنسگرایی بین کشیشامونه. اول اونا رو باید جوری حلش بکنیم تا نوبت به بقیه برسه. یعنی شما انحطاط رو، حتی انحطاط به خود دین رو و متولیان دین و معنویات رو ببینید در یک جامعه ای که با مسئله غریزه جنسی و شهوت به طور مهارگسیخته عمل میکنن، یعنی رهاش میکنن. یعنی قول که از بطری اومد بیرون دیگه نمیشه جلوش گرفت. بعضی بحث میکنن که آقا اگه کلا ولش بکنی این قضیه رو، رها بکنی، هیچی نگی، خودش مسئله طبیعی میشه. یه استدلال گفتم، شما هم شنیدید حتما، آقا قضیه رها بکنی، به این قضیه نگید حجاب، به این نگید فلان، اینا خودش طبیعی میشه. این واقعا استدلال درستیه به نظرتون؟ یعنی این استدلال عقلی پشت این مسئله است؟ شاهد مثال خارجی و استقرایی داریم؟ یعنی آمار جامعه شناختی دارید به نفع ادعا؟ یه جمله هم مشهور شده که آقا الانسان و حریصون علی ما منه، یعنی هرچی که ممنوعش بکنی آدم ها بیشتر حریص میشن. شما ممنوع نکنید کسی کاری به کسی نداره. حالا این من نمیدونم میگن حدیث اونا، ما که همچه حدیث جایی ندیدیم، از دهن همه میشنیم ولی نفهمیدیم کجای این حدیث. اگر هم باشه این معنی، این جمله توصیفیه، داره میگه انسان ها از هرچی که ممنوع بشن نسبت به او یه تمایل پیدا میکنه. حد اکثر توصیف یه توصیف روانشناختی است، از توش توصیه یا حکم بیرون نمیاد. اگر معنی این جمله این باشه که هر نوع منعی، هر نوع حدگذاری بیشتر به فساد دامن میزنه، مضاعف میکنه و نتیجه عکس میده، اگر معنیش اینه، پس این منعهایی که خود شرع داره حرام و واجباش برای چیه؟ اگه این ملاک درست باشه، شما باید کل حدودی که گذاشتی سر هر چی برداری، نه فقط هم دین، تمام حدود مدنی و اجتماعی رو هم باید برداری. این آقا اگه چراغ قرمز سر چهارراه خودتون بردارین، شما چراغ قرمز رو برداری، این چراغ قرمزی که میذاره من تحریک میشم رد شم ازش، شما این چراغا رو کلا از سر چهارراه بردارین، ما دیگه خودمون نمی‌دونیم چیکار کنیم. خب ما میدونیم چیکار می‌کنیم، تو تمام چهارراه که ترافیک گیره، ترافیک کور میشه، هیچ کسی هیچ وقت به مقصدش نمی‌رسه. کاری که می‌کنی اینه. این استدلال نیست. و از اون طرف به شما بگم، با همین استدلال تو فرهنگ اصالت لذت بر نقطه مقابل اون فرهنگ ریاضت بودایی که ما اونم قبولش نداریم. اصلا پیامبر عمدن به مردم گاهی میامد میگفت، عمدن فرمودی رو بارها میگفت، پیامبر نقش داشت، عمدن نقش داشت که من ازدواج کردم و هر کس ازدواج نکند، بتونه ازدواج کنه نکنه، از ما نیست. یعنی من با مسئله شهوت رو من تابو نمیدونم. تأمین غریزه شهوت رو من مانع معنویت و تکامل معنوی نمیدونم. پیامبر فرمود من حالا روایتی که داریم برای این مسئله که من الان بخوام وارد قضیه بشم، هر کدومش باز احتیاج به توضیح داره، از بحثم خارج میشم یه مقدار، ولی تو فرهنگ مقابل از اون طرف گفتن آقا ما هر غریزه‌ای که داریم میچلونیم تا جایی که جا داره، از هر چیز تا هر جا که بشه لذت برد جلو میریم. خب حالا اونی که اون تفکری که میگه آقا اگر ممنوع کنی بیشتر حریص میشن، بنابراین کلش رو برداریم صدر رو نهی نکنیم هم دیگر رو از این مسئله، یعنی بذاریم اون غول از اون بطری بیاد بیرون. سوال ما اینه، ببینید این نیروی جنسی به طور خاص اینجوری، حالا نیروی دیگه هم همینطوره به طور غریزی، یک چیزیست که اون اول با بیل میشه جلوش گرفت به تعبیر مولانا، بعدن دیگه با فیل هم نمیشه جلوش گرفت. اول آب باریکیست میشه کنترلش کرد، مهارش کرد، ولی وقتی که دیگه سرازیر شد به یک سیل مخرب تبدیل شد دیگه نمیشه مهارش کرد. این آمارست که رسما در کشورهایی که فرهنگ اینا حاکم شده و در خودشون میگن این آمار رسما، و آمار رسمی میدونید حداقل بسیار کسر بسیار کوچکی از آمار واقعی است، نه آماری است که اعلام میشه. خب اگر واقعا وقتی که مسئله سکس باز شد و فضای چیز شیشه و حجاب و عفت و اینا رفت به طور کلی کنار و روابط جنسی کاملا آزاد شد، کاملا آزاد بود، آزادم که میگم منظورم قانون نیست، چون قانون خیلی نمیتونه جلو قضیه رو بگیره، ظاهر ممکنه درست کنه، باطنه که قانون نمیتونه درست کنه، باطن قضیه رو که تو خونه ها و تو زیر زمین ها و تو محله ها و کوچه پس کوچه ها چی میگذره که قانون که نمیتونه کنترل کنه، یه فرهنگ و شعور ملی میتونه کنترل کنه. باید بفهمیم خودمون، و الا کی از مگه میشه در هر خونه پلیس گذاشت؟ اگر یه ملت یه جامعه نخواد یه کاری بشه نمیشه، اگر بخواد میشه، و این مسئله در نظر کلید فرهنگی داره، مسئله باید با همین گفتگوها باید حل شه. ما باید این مسائلی که بی خودی تعارف میکنیم، یه کارایی هستش نمیگیم بعد صد بار بدترش رو میکنیم، ولی راجع به اصل مسئله صحبت نمیکنیم. تو فرهنگ اسلامی راجع به این مسئله خیلی راحت و شفاف صحبت میکردن. پیامبر تو نماز جمعه راجع به مسائل جنسی خصوصی بعضی، راجع به اخلاق جنسی صحبت میکرد. ببینید تو سخنرانیش پیغمبر تو خطبه نماز جمعه راجع به اخلاق جنسی صحبت میکرد، راجع به احکام و حقوق جنسی صحبت میکرد، برای که این هم به چیزی مثل بقیه نیازهای طبیعی انسان باید صحبت کرد. البته حیا و عفت اینا باید رعایت بشه، حریم نباید شکسته بشه، هر بحثی هر جا نشه، اما اینکه هیچ چی بحث نمیکنیم راجع به این مسائل، هیچ جا تو هیچ رسانه‌ای هیچ بحث علمی نمیشه، بعد همه بنا رو بر این میذاریم که بله برای همه روشن مسئله، ولی همه گناهکارن که عمل نمیکنن. نیست اینجوری، باید اینا بحث بشه. به نظر من پشت این حرفا اگه استدلال هست باید بگیم، اگر نیست بذاریم کنار. من معتقدم پشت تک تک اینا استدلال وجود داره، استدلال نه تجربه وجود داره. تو آمار رسمی که خود اینا دارن میگن، که اینا آمار رسمی خودشون میگن، مثلا میگه که در هر 8 ثانیه یک تجاوز جنسی توأم با خشونت. یعنی چی آقا؟ خب جامعه ای که آزادی جنسیه دیگه منعی نیست، این چیه؟ این که صد پدر جد به هرسه که هر 8 ثانیه یک تجاوز جنسی با خشونت، چه منعی در برابر شماست که با خشونت تجاوز میکنی هر 8 ثانیه یه بار؟ چه منعیه؟ نه اینا چه موانعیه در برابرشون واقعا؟ این تعبیر که میگه آقا اگه منع کنی جلوشو بگیری این بدتر میشه، بله اگر بدون توضیح با افراط بدون تعادل جلوشو بگیری، جلوی هر نیاز طبیعی رو که بگیری شورش میکنه، اما با رعایت اعتدال و تعادل کی میگه این مثلا این درست در حکم همه چراغ قرمزها و خط قرمزهای دیگه ما تو زندگیمون؟ ما اگه تو حوزه اقتصاد خط قرمز میپذیریم، تو عرصه عمومی، تو حوزه سیاست میپذیریم، تو حوزه راهنمایی رانندگی میپذیریم، چرا تو حوزه رفتار جنسی نپذیریم؟ چطور جامعه ای که منع قانونی در برابرش نبود، منع اخلاقی و دینی هم حذف کرد گذاشت کنار، چطور الان کارش میرسه به جایی که طبق باز آمار خودشون حتی مسائل مدرد میخوام این حرفا گفتنش هم درست نیست، ولی اینا رو باید بحث کرده. وقتی آمارش به خودشون میدن، زنای با محارم یعنی روابط جنسی با خواهر و مادر و اینا، و زنای با روابط جنسی درون خانوادگی یعنی با کودکانشون، بعد با همجنس، بعد با حیوانات، بعد با اشیاء، اینا همه چیزایی که خودشون میگن رسمیه، اینا تو ویترینه، اینا تو ویترینشونه، اینا رو مخفی نمیکنن، بعضیشون افتخارم میکنن میگن این چقدر آزاده، ما معنی نداریم، ما با کسی چیزی نداریم، خورده بردی نداریم، مخفی نداریم چیزی، ما مخفی چیزی نداریم. خب اینا رو کسی ببینه، یعنی بعضیا توصیه‌های توی جامعه دارن به ما میکنن که ما اگر به این توصیه‌هاشون عمل بکنیم نتیجهشو 50 سال دیگه نسل بعد از شما خواهد دید. جامعه موش آزمایشگاهی نیست، اینا یه آزمایشه، یه بار مصرفه، یه بار آزمایش کردی میگه حالا یه 20 سال اینجوری عمل کنیم یه نسل بعد برمیگردیم درست میکنیم. دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. یعنی اگر یه نسل دو نسل انقطاع ارزشی پیش اومد و قضیه روشن نشد، همونه که میگه اول با بیل میشه جلوش گرفت، بعد دیگه با فیلم نمیشه جلوش گرفت. این مثلا اینجوری است و بعد ضربش به خودشون برمیخوره. حتی دنبال همون چیزی هم که هستن بهش نمیرسن، دنبال همون لذت جنسی هم به اون هم دیگه نمیره. چون وقتی که انسان از حالت تعادل مزاج خارج شد، دنبال راه‌های نامتعارف، راه‌های غیر انسانی، راه‌های غیر طبیعی رفت برای ارضای شهوت، دیگه کم کم از همون راه طبیعی معمولیش هم دیگه ارضا نمیشه. یکی از روشنفکران مشهور، خانومی هست امریکاییست، یه مقاله همین اخیراً چند ماه پیش من خوندم در یکی از ژورنال‌های معتبر خود امریکا راجع به این قضیه رو تو این مبحث بحث میکنن. میگه که من در یکی از کشورهای اسلامی بودم که حجاب اجمالاً پیش رعایت میشد، نه کاملاً. بعد توی اتوبوس بودم، دیدم که یک خانم جوانی تو اتوبوسه، یه پسر جوانی هم تو چند متر اون طرف داره و از اول تا آخر تو اتوبوس این آقای داره به اون خانمه نگاه میکنه، اون هم روشو میپوشونه، روشو اون طرف میکنه، اینا این به کفشاش نگاه میکنه. بعد با خودم گفتم که حالا این تعبیر رو میگه، با خودم گفتم که ما در غرب، در جامعه غربی، همه ی حدود اخلاقی رو و عقلی رو و دینی رو گذاشتیم کنار برای که بیشتر لذت ببریم، لذت همین جنسی، لذت شهوت، بیشتر لذت ببریم. بعد خودش اینو میگه، میگه ما امروز تو جامعه ما با داروی شیمیایی، با فیلم‌های آنچنانی، با مجله‌های آنچنانی، با هزار چیز یه کاری میکنیم که مردمون به ما توجه کنن و نمیکنن توجه. به طور مصنوعی باید این کارا رو بکنیم. وقت اونجا ببین توی جامعه اینجوری حجاب رعایت میکنه، نه خودش وقت حسرت میخوره او یارو. حالا او که هیچ دیگه هیچ ملاکی نداره جز لذت جنسی، هیچ ملاکی این خانم که صحبتش نداره، نه از اخلاق حرف زده، نه از انسانیت حرف زده، نه از حقوق حرف زده، هیچی. میگه ملاک من همین لذت جنسی است، ولی ما واقعا همین رو از خودمون دریغ کردیم با رفتن راههای غیر عادی و با کنار انداختن پرده حجاب بین خودمون با هم دیگه. حرمت دیگه ما نداریم. یعنی وقتی تقاضا، وقتی عرضه زیاد شد تقاضا دیگه کم میشه. این تعبیر خودمونه، میگه وقتی عرضه زیاد شد تقاضا کم میشه. تو بعضی‌ها که حجاب رو میذاره کنار بره که زودتر مثلا شوهر بکنه، شاید چیزا حد شوهر پیدا کنه، بدون این قانون همیشه صرف نمیکنه. اگر یه وقتی عرضه بیشتر شد ممکنه تقاضا کمتر بشه، یه اتفاق هم افتاده تو خیلی از جوامع میفته. یه نکته دیگه که باز تو عرفان نظری، تو عرفان کلاسیک عرفای ما بهش بحث کردن، اینه که در عشق جنسی عاشق لذت خودشه، نه عاشق معشوق. معشوق خیال میکنه که این عاشق اوست، در حالی که این دنبال لذت خودشه. متا تو ابزاری این وسط، تو وسیله التزاز اونی، اون دنبال تو نیست، اون دنبال خودشه، اون عاشق خودشه. میگه عشق تو عشق زمینی، البته من گفتم ما با عشق زمینی روشنه توی تفکر اسلامی جاش کجاست، نباید افراط کرد در مقابلش، نه تفرید، نباید سرکوب بشه، نباید مطلق بشه. اما اشتباهش هم نباید بکنی بدری آقا عشق این عشق عرفانیه، عشق جای عشق عرفانی رو بگی. این تعبیری که عرفای ما کردن اینو میگه که عشق بشری، عشق زمینی برای ارضاء عاشقه، برای خاطر معشوق نیست. لذا هر چه عاشق پیشتر باشه به معشوقش بی‌وفاتره. چرا؟ برای اینکه کافیه معشوقش یه مقداری مثلا از آب و رنگ بیفته، مریض شه، پیر شه، یا این عاشق با یه معشوق زیباتر و دلرباتری روبرو بشه، یک کسی دیگه رو ببینه. اونجا دیگه عاشق پیشگیش اقتضا میکنه که عاشق بره دنبال عشق جدیدش، دیگه به تو فکر نکنه و اون عشق قبلی بی‌وفایی بکنه. خب بعد سوال میکنن اینا، این حکیمانی که به این مسئله پرداختن، سوال میکنن که واقعا این عشق خودخواهیست یا وفاداری به معشوق، این کدومشه؟ این میگه این عشق عین خودخواهیست، این وفاداری درست در نقطه مقابل وفاست، در حالی که عشق حقیقی عین وفاست، برای که زیبایی رو برای خود زیبایی میخواد، نه برای خودش عاشق. دنبال ارضاء لذت خودش نیست، در برابر یک حقیقت زیبایی زانو زده، به اون معتقده، به اون ایمان آوره، او رو دوست داره، نه که خودش رو دوست داره، برخورد ابزاری با طرف و با اون نمی کنه و معشوق رو برای خود معشوق میخواد نه برای عاشق، و اونجا ارزشش پایدار نه موقت. باز توضیح میدن، میگه تو عشق جنسی که فقط اساس شهوته، همین عشقای خیابونی و تجاری و اینا، میگه اونجا عاشق به بدن معشوق میاندیشه نه به خود او. اگر این بدن و این چهره و چشم و ابرو مال یکی دیگه بود، این عاشق دنبال اون یکی دیگه میره نه دنبال این، پس اون با تو کاری نداره، با تو کاری نداره اصلا، تو فکر میکنی با توه. وقتی اینجا یه بحث میکنن که بنابراین میبینید که تمام عشقها مبناش بر توهمه، همش بر اساس خیالاته، و بعد نتیجه میگیرن آیا عشقی که تمام مبناش بر توهمه ارزش فدا شدن داره؟ ارزش فداکاری داره اگر خودش به ذات هدف باشه؟ و میگه این محبت نیست، و لذا میگه اینا بعد از التزاز و ارضاء که میشن گاهی از هم متنفر میشن بعدش دیگه، و اگه تضاهم پیدا بشه بین لذتشون مثل سگ و گربه میشن، جاذبه تبدیل میشه به دافعه. و مثالهایی میزنن تو بحثای تعلیم و تربیت ما هم این مسئله پرداختن، تو کتاب متون اخلاقی هم این مسئله رو علمای اخلاق بحث کردن، و اونجا میگه که این محبت نیست، عشقی که محبت توش نیست عشق نیست، و نسبت به هم هیچ مسئولیت حقوقی اخلاقی نمیپذیرن، نگاه ابزاری به هم دارن. خب این بخش از عرضم رو تمام میکنم با این نکته توضیح آخر که عارف و فقیه و فیلسوف ما عشق جنسی رو فقط یه تمایل بدنی میدونن، یه امر غریزی با منشأ شهوت مشترک بین انسان و حیوان، این عاشق شدنها رو فضیلتی برای انسان نمیدونن. اگه از عشق مجازی بحث کردن منظورشون اینا نیست، بحث شهوت و عشق به بدن این چیزا نیست. در این حال ایرون من و مخالفتی هم بایش نمی کنن، این یه حق طبیعی است مثل بقیه حقوق طبیعی که انسان برای زندگی داره، منتها میگن پرستش چنین عشق و معشوقی دون شأن انسانه، دون شأن توه، او هم در جهانی که به تعبیر روایت میگه مدام صبح تا شب ندا میدن که لدو للموت و ابنو للخراب، برای مردن بزایید و برای خراب شدن بسازید. تو روایت داره که هر روز فرشته الهی خطاب به مردم میگه که مردم نمیشنون، هر روز داره بهشون میگه که به دنیا بیایید و به دنیا بیاورید برای مردن و بسازید برای خراب شدن، و همه اینا رو میدارید و میرید. وقت عرفا و حکما ما میگن که به چیزی که میاد برای رفتن من چجوری دل ببندم، در حالی که من رفتنی نیستم، من جاودانه ام. چطور من که انسان که یه موجود ابدی است به یه چیزی که ابدی نیست عاشق بشه، برای چی؟ این یکی از استدلال‌های مهمی که رده‌بندی میکنه عشق رو، و در این حال به همه چیزهای زیبا تو عالم احترام میگذاره، از چهره زیبا، از گل، باران، نسیم، دریا، ولی همش با توجه به اون تکیهگاه اصلی معنوی و توحیدی است که پشت این قضایا می‌بینن. بحث شهوت نیست. یه عارف زاهد مثلا اگه از به یه آدمی عاشق یه آدمی میشه، عاری از مسئله جنسیت، عاشق یه آدمی میشه، عاشق سیرتش و صورتش و سیرتش به خصوص میشه، مثل این که داره لذت میبره از تماشای دریا مثلا، یا گل یا کوه. میگه آدم به دریا و گل و کوه اینا نظرش عوض بره. او عشقی که میگن توی بحث عرفان به عنوان عشق مجازی، پلی به سوی عشق حقیقی مطرح میشه، اینه. و فراتر از عرفان کلاسیک توی منابع دینی ما، تو آیات روایات میاد یه قدم جلوتر، میگه اصلا من یه کاری میکنم، همون توضیح که اول عرضم دادم، من یه کاری میکنم که همین عشق انسان به انسان، عشق به همسرت و حتی نیاز جنسی، همون خودش تبدیل بشه به یه پلکانی تو مسیر رشد عرفانی. و اما اون تعبیری که از کردم بگم، یک برادری به نام دیاری که حالا از بچه های بنزم سبزوار بود، از بچه های همین لشکر خراسان بود، من ایشونو توی عملیات خیبر اولین بار دیدم، پاشم میلنگید. بعد شنیدم که ایشون سال قبل رفته بود رومین و پاش تقریبا متلاشی شده بود، نزدیک یک سال ایشون تو بیمارستان خوابیده بود، یک سال یا تو خونه تو بیمارستان خوابیده بود، و مثلا از عملیات رمضان سال 61 تا سال 62 خیبر که زمستان بود داشتن بچه آماده می‌شدن برای عمل توی حورالهویجه و جزیره مجنون. من دیدم ایشون اومد و موقع نماز بود بچه‌ها رو نشوند و یه حدیثی رو، این حدیث رو خوند که این حدیث جزء حدیث قدسیه، یعنی جمله‌هایی است که پیغمبر از خدا نقل می‌کنه ولی جزء قرآن نیست، یعنی الفاظش میگن مال خود پیغمبره برخلاف قرآن که الفاظش هم از بالا میرسه، حدیث قدسی محتواش از خداونده از بالا میرسه ولی لفظش مال خود پیغمبره. اون حدیث اینه که پیامبر نقل کرد از خداوند که خدا گفت هر کس دنبال من باشه منم دنبالش میفتم، هر کی دنبال من بیفته منم دنبالش میفتم، هر کس منو بخواد و مطالبه کنه منم اون رو مطالبه میکنم، هر کس مرا مطالبه بکنه عاشق من میشه. بعد داره من عشقنی عشقته، هر کی عاشق من بشه من عاشق او میشم. اینو خدا میگه. بعد میگه که و من عشقته، خدا میگه هر کی عاشقش بشم قتلته، میکشمش. بعد میگه که و من قتلته فعلی دیته، هر کیو که به خاطر عشقم بکشمش دیش خونبهاش به گردن منه، خدا میگه. بعد میگه و من علی دیته فانا دیته، هر کس خونبهاش به گردن منه خونبهاش خودمم، یعنی خودمو میدم بهش. خیلی روایت قشنگیه، مخصوصا که از دهان یه آدمی مثل اون خارج بشه. که من یادم میاد دم غروب که بچه‌ها داشتن آماده میشدن، همون شب یا شب بعد بچه‌ها میرفتن جلو، خب خیلیشون همون شب شهید شدن. یه حدیث رو خون پاشم میلنگید، از بیمارستان فرار کرده بود اومده بود منطقه که به عملیات برسه. بعد میگفت که امشب شب خواستگاریه، امشب شب خواستگاریه، ببینیم کدومتون میتونیم دلربایی کنیم. اون شب بود که دیگه همون مثلا فکر می‌کنم چند ساعت بعدش عملیات بود یا شب بعد. و این تعبیر، این روایت که جلسه خواستگاریش امشب، که خود ایشون تو همون عملیات خیبرشون شهید شد و برنگشت، یعنی مفقود الاثر شد، جنازش اون طرف کنار دجله اون ور رودخونه دجله جنازش موند و برنگشت. و تعابیری که از این روایت ما داریم که میگه همه عشقها در برابر او عشق حقیقی هیچی نیست، و یا این تعبیر که حالا اگر دوستان دارن یادداشت میکنن اینم دونیتن بد نیست که اذا کان القالب علی العبد، باز از قول خداونده، الاشتغال بی، هر وقت به دل کسی قلبه بکنه اشتغال به من، یعنی تمام وجودش مشغول من بشه، تمام حواسش با من باشه، جعلت بغیته و لذته فی ذکری، کاری میکنم که لذتش در ذکر من باشه، از هیچ چی دیگه لذت نبره جز از یاد من، فعشقنی و عشقته، عاشق من بشه و من عاشق او بشم، فارفع الحجاب بینی و بینه، اون وقت پرده و حجاب رو دیگه میزنم کنار، دیگه اونجا بی حجاب، پرده رو میزنم کنار بین من و او، و سیرت ذالک تقالبا علی، و این حال رو بر او چنان مسلط میکنم که شب و روز رو نتونه تشخیص بده از هم اون آدم، کاری میکنم که نفهمه کی شب کی روزه، نفهمه کی صلح کی جنگه. بعد میگه کاری میکنم که نفهمه کی فقیره کی غنیه، کی ذلیل ظاهرن کی عزیزه، لا یسحو اذا سح الناس، و کاری میکنم که وقتی همه مردم خوابن او پرپر بزنه و نتونه بخوابه. این تعابیر بلندی که راجع به عشق به مفهوم حقیقیش در این روایات آمد. از اون طرف این توضیح عرفان و فلسفی که این عین عبارتی که حکمای ما آوردن، میگن خداوند فاعل بالعشق است. فاعل بالعشق معنیش اینه، ما هی میگیم که بعد ما میگن که خدا چرا ما رو خلق کرد، میگیم که آقا مثلا خدا خواست اینجوری باشه یا خواست اونجوری باشه. کسانی که سطح از عرفان بحث کردن که عرفان نداری اینو میگن، میگن اصلا خدا نخواست ما رو خلق بکنه، خدا یه کار دیگه ای داره میکنه، نتیجهش اینه. دقت میکنی؟ خدا یه کار دیگه ای داره میکنه، ما غرض نیستیم، این وسط ما نتیجه ایم، فرق بین غرض و نتیجه، ما هدف گیری نشد، یعنی این اوضاع که اینجوری باشه یا اونجوری باشه اینا هدف گیری نشده، یه کار دیگه یاره میشه، اینا از آثار اونه، اون کار اینه. میگن تمام عالم بر مدار یه عشق میچرخه و اون اسمشو توی فلسفه و عرفان میگن عشق اول. میگن عاشق اول خداست، معشوق اول خداست، و عالم خلقت مبناش عشق اول بود، عاشق اول و معشوق اول هر دوشم یکیه، یعنی خدا هم عاشق هم معشوق. این آنتولوژی که عرفان تو عرفان نظری ما تبیین کردن راجع به جهان عیناً همینی که میگم تقریبا. میگه ازش تعبیر میکنن به حرکت حبی، حرکت حبیه یعنی انگیزه عشقی. یعنی تمام این عالم یه ماجرای عشقیه بین خدا و خودش. تمام این هستی یه ماجرای عشقی است بین خدا و خودش که عشق خدا به افاضه سبب ظهور اون حقیقت تامه حقیقیه به تعبیری که در عرفان آوردن. و میگن حب ظهور علت خلق عالم بود. و اون روایتی که نقل میکنه از پیغمبر که خدا فرمود، حدیث قدسی باز اینم، که کنت کنزا مخفیا از قول خداوند، که من یک گنج پنهان بودم از قول خدا. کنت کنزا مخفیا، من گنج پنهان بودم. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته شدم. فخلقت الخلق لكي اعرف، مردم را آفریدم تا شناخته شدم. که اینو به این حدیث و از جمله به این استناد کردن که عشق از خودش شروع شد، منشأ همه عشقها عشق اوست و به خودش. وقت این هم تو گرش کردم، وقت تو حکمت اشراقی هم از افلاطون و اینا هم تو میان جلو و دیگران، تو آثار اخوان الصفا هست، آثار ملا صدرا هست، آثار متکلمین ما هست، تو آثار فارابی هست و خیلی های دیگه، که میگن تنها راه معرفت و درک حقیقت هم تسلیم شدن در برابر همین عشقه. و جز از این که دیدید که میگن جز با عقل نمیشه حقیقت رو فهمید، با عشق میشه فهمید. باید خودت در اختیار بگذاری تا مسئله روشن، در اختیار حد مطلق، و هرچی که برات روشن میشه از طرف خداوند بهش تسلیم بشی. فقط با این راه میشه رفت شناخت، نه با دو تا چهار تا. این البته یک وجهی است که حالا بعضی از عرفا میگن، بعضی از عرفای دیگه اینو نقدش میکنن. و از این بارزتر اون نظریه وحدت وجوده که من نمیخوام الان ازش دفاع کنم، نمیخوام ردش کنم. نظریه وحدت وجود که هم عرض کردم در عرفان یونانی و هندی و ایرانی اینا همه بوده و هست، تو عرفان اسلامی هم ابن عربی و ملا صدرا اینا تو این اواخر احیاش کردن. وحدت وجود یک تفسیر ماتریالیستی و مادی داره. اون چی؟ بعضی از عرفای الهی خواستن یه تفسیر توحیدی و الهی هم ازش بدن. این که چقدر تونستن یا نتونستن من الان داوری نمی کنم. بعضی ها باش مخالفن. بعضی ها میگن همین وحدت وجود با تفکر توحیدی نمی سازه و هم اون تعبیر صرفا عشقی که از عالم می کنید. ولی بالاخره اینا هست. بعضی متکلمین، بعضی فلاسفه باش مخالفت کردن. اون بحث وحدت وجود هم دوستان می دونن. اینه که اصلا کل وجود یک نوره، یک حقیقت داره، تباین نداره، مراتب داره. و این یکی بودن و وحدتش هم وحدت عددی و جنسی و نوعی و یه حرفا نیست، یه چیزی فراتر از اونه. همه چیز نوره و یه چیزه و عشق. اگه این نظریه بر اساس این نظریه اون وقتی قضیه عشق مجازی و اینکه همه عشقهای مجازی هم یه رتبه یعنی از عشق حقیقی دیگه کاملا واضح میشه. یه عبارتی از ملا صدرا من اینجا نقل کنم، این عرضمو تمام بکنم. ملا صدرا این تعبیر داره، میگه که من یادداشت کردم تو اسفار، میگه تمام زیبایی های طبیعی و فتنه گری ها، تمام جاذبه ها و زیبایی هایی که تو عالم هست، میگه در اثر ظهور زیبایی مطلق خداست. اینا همه آینه هایی هستند که در برابر اون زیبایی مطلق گرفته شده. یک بخشی از این نور به چشم ما میخوره، ما دنبال آینه میریم، در حالی که موحد کسیه که بفهمه اینا همه آینه است، هیچ چیز زیبایی جز او نیست. امام پور تفسیر سوره توحید چون هم میگفتن که الحمدلله رب العالمین، امام میگفت این ال استقراق معنی این اینه، معنی الحمدلله رب العالمین که تو نماز میگیم این نیستش که فقط باید خدا رو ستایش کنیم. معنیش اینه که اصلا هر کس هر چیزی رو که داره ستایش میکنه در واقع داره خدا رو ستایش میکنه، منتها توجه نداره، اشتباه میکنه. یعنی حمد و ستایش فقط مخصوص خداست، چون غیر از خدا چیز قابل حمدی هیچ زیبایی تو دنیا وجود نداره. اینکه اسم خدایی که از چیزی که برای خداوند میاد حمیده، حمید یعنی چی؟ حمید یعنی چه شما ستایشش بکنید چه نکنید او ستوده هست. شما هر چیز دیگه یکی میگید این زیبای اون زیبای، اینا همه آینه است، هیچ چیز زیبا وجود نداره غیر از اون. و بعد امام این تعبیر کردن، این تعبیر هم از امام که میفرمودن که امام میگفتن که همه دنبال کمال مطلقن، منتها مصداقاشو اشتباه میگیرن. یعنی مثلا یکی دنبال پول میره، در واقع دنبال پول نیست، دنبال کماله، فکر میکنه کمال در پوله. یکی دنبال شهرت میره برای که فکر میکنه این کمال تو شهرته، در حالی که انسان یه موجود لایتناهاست، ابدیه و دنبال یه چیز مطلق لایتناهاست. مصادیق رو اشتباه میگیره. بعد ایشون مثال میزدن، میگفتن همه کسایی که دنبال هر چی هستن تو دنیا غیر از خدا، وقتی بهش میرسن قانع نمیشن. چرا قانع نمیشن؟ چرا قانع نمیشن؟ یعنی بیشترین ثروت، بیشترین قدرت، بیشترین شهرت، زیباترین معشوق، هر که هر چی رو میخواد، وقتی به اون میرسه راحت نمیشه. راحت نمیشه، یه چیزی دیگه رو میخواد. تمام میگفتن این بهترین دلیل برای که ما دنبال این چیزا نیستیم، فکر میکنیم دنبال این چیزایی، اشتباه میکنیم. حتی امام میگفت، تعبیر امام بود، میگفت اون زمان بود که صدام با ما داشت میجنگید، فهمیدن حتی این صدام اینقدر جنایت میکنه، حتی این صدام هم دنبال کماله، ولی نمیفهمه، شعور نداره که کمال تو اینا نیست. ریگان اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، همین ریگان هم دنبال کماله، ولی خیال میکنه کمال در اشغال و گرفتن و پول و زور و قدرت و ایناست، نمیفهمه در چیزی دیگه. این نگاهی است که وقتی این مثالم زدم که تو بعضی عرفانی ما هست، میگن که نگاه کردن به تصویر زیبا، طبیعت زیبا یا چهره زیبا، اگر بدون بحث جنسیت و غریزه شهوت باشه، میتونه مقدمه همون نگاه در مثل نگاه در آینه است. متا این یک بحثی که حالا تو یک چیزا که من تو آیات و من تو روایات اینا خودم حالا حاملم که ادعایی ندارم، ولی تو اون حدی که بررسی کردم، دنبال این مسائل گشتم، من ندیدم یه جای منحصر کنه در مثلا چهره زیبا یا چیزی، بلکه این عرفانش یه مقدار عمیق‌تر و بالاتر میگه همون زشتم که تو خیال میکنی زشته، اونم تجلی حقه. دقت میکنید؟ یعنی میگه سوری و سطحی به مسئله نگاه نکن. عذر میخوام که وقت طول کشید، بعضی دوستانم سرپا بودن. معذرت.